بسم الله الرحمن الرحيم. تبریک عرض می کنم این روز فرخنده و شریف را به شما عزیزان که در این محفل حسینی حضور دارید و به همه پاسداران عزیزی که در سراسر کشور و هر نقطه جهان حضور دارند، اهم از پاسداران انقلاب اسلامی و پاسدارانی که در گذشته در کمیته های انقلاب فعالیت می کردند و امروز در یگان ویژه پاسداران هستند. و جلسه امروز ما مثل همیشه و هر جایی که شما جوانان مؤمن و عاشق حسینی و مخلص اسلام و انقلاب حضور دارید، معطر است به عطر جهاد و عطر معرفت و عطر شهادت و مزین است به زینت‌های اسلامی، به خصوص امروز با حضور جانبازان عزیزمون در این مجلس و محفل. مجلس ما بیشتر حسینی و جبهه‌ای و عاشورایی است. فضا همون فضاست و روح همون روح است، اگرچه انسان‌ها عوض شده اند و این جریان مبارک همیشه همین جور است. یک جریان است، یک جهت است، یک حرکت است. جاها عوض می شود، قطره ها جا به جا می شوند، تا انشاءالله این جریان مبارک و این قطره های متبرک به برکات جهاد و شهادت بپیوندند به اقیانوس ولایت و در اون محضر عزیز و شریف و بی‌نظیر، در زیر اون پرچمی که اولین و آخرین نظیر اون را ندیده اند و همه خوبان عالم در آرزوی اون بوده اند، انشاءالله حضور پیدا کنید و دل و جان را در اون کوثر معرفت شستشو بدید. نام حسین ابن علی، عزیزان من، یک نام عجیبی است. از لحاظ عاطفی وقتی نگاه می‌کنید، این اسم خصوصیتش در بین مسلمین، البته مسلمین با معرفت، این است که دلها را مثل مغناطیس، مثل کهربا به خود جذب می کند. هستند کسانی که این حالت را ندارند در بین مسلمین، اونها معرفت به حسین ندارند. حتی اونهایی که جزو شیعیان این خانواده محسوب نمی شوند، در میان اونها هم بسیاری هستند که اسم حسین علیه السلام اشک اینها را جاری می کند، دل اینها را منقلب می کند. این از لحاظ عاطفی. یک اثری خدای متعال قرار داده است. فعلا برای ما ملت ایران و دیگر ملت‌های شیعه که اینجور است، تا اسم حسین ابن علی آورده بشود و سؤال بشود، یک حالت معنوی بر دل و جان حاکم می شود. این اون معنای عاطفی این ذات مقدس و این وجود مقدس است. از اول هم در بین اصحاب بصیرت همین جور بوده است. در خانه نبی اکرم علیه و علی آله آلاف الصلاة و السلام و در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام و در محیط زندگی این بزرگواران هم اونطوری که انسان میفهمد از روایات و تاریخ و اخبار و آثار، این وجود عزیز یک خصوصیتی داشته است، مورد محبت و عشق ورزیدن بوده است. امروز هم که اینجور است، این جنبه عاطفی. از جنبه معارف، این بزرگوار و این اسم شریف که اشاره به اون مسمای عظیم القدر است، باز همین جور است. عزیزترین معارف، راقیترین مطالب معرفتی در کلمات این بزرگوار است. همین دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه که شما نگاه کنید، خواهید دید حقیقتاً مثل زبور اهل بیت پر از نغمه‌های شیوایی و عشق و شور معرفتی است. حتی بعض دعاهای امام سجاد علیه السلام را که انسان نگاه می کند و مقایسه می کند، گویا که دعای این پسر شرح بر دعای پدر است، توضیح اوست، بیان اوست، او متن است، این شرح است، او اصل است، این فرع است. یک معنا و روح عجیبی دارد کلمات این بزرگوار، از جمله این دعای عجیب و شریف و همینطور کلمات اون بزرگوار در حول و حوش عاشورا، چند خطبه ای که از اون بزرگوار در غیر عاشورا نقل شده است، یک بحر زخاری است از معارف عالی و رقیق و حقایق ملکوتی که کم نظیر است در آثار اهل بیت علیهم السلام. این هم جنبه معرفتی. از جنبه تاریخی هم این نام و این خصوصیت و این شخصیت یک مقطع تاریخی است، یک کتاب تاریخ است، نه تاریخ ساده به معنای گزاره ما وقع، بلکه به معنای تفسیر تاریخ، تبیین تاریخ، درس حقایق تاریخی است که بنده یک وقتی درباره عبرت‌های ماجرای امام حسین یک صحبتی کردم یکی دو سال قبل از این، که از این حادثه ما عبرت‌هایی می‌گیریم غیر از درس‌ها. درس‌ها به ما می‌گوید که چه باید بکنیم، عبرت‌ها به ما می‌گوید که چه اتفاق افتاده است و چه ممکن است اتفاق بیفتد. ماجرای امام حسین یک سلسله درس دارد، یک سلسله عبرت دارد. عبرت ماجرای امام حسین این است که انسان فکر کند که تاریخ و جامعه اسلامی، اونم جامعه‌ای که در رأس اون شخصی مثل پیامبر خدا قرار دارد، نه یک بشر معمولی، و 10 سال این پیامبر با اون قدرت فوق تصور بشری، با اتصال به اقیانوس لایزال وحی الهی، با حکمت لایزال و بیمثالی که اون بزرگوار از اون برخوردار است، با این کیفیت، این شخصیت 10 سال در اون جامعه حکومت کرده است، بعد باز در فاصله ای حکومت علی ابن ابی طالب بر همین جامعه بوده است و مدینه و کوفه به نوبت پایگاه این حکومت عظیم قرار گرفته اند، اون وقت چه حادثه ای اتفاق افتاده است، چه میکروبی وارد کالبد این جامعه شده است که در همین جامعه و بین همین مردم بعد از گذشت 50 سال نیم قرن از وفات پیغمبر و بعد از گذشت 20 سال از شهادت امیرالمؤمنین کسی مثل حسین ابن علی را به شهادت برسانند؟ با این وضع این اون عبرت عظیم است، این از درس بالاتر است. چه اتفاقی افتاد؟ چطور ممکنه؟ اون هم نه یک پسر بینام و نشان، اون کودکی که پیغمبر اکرم او رو در آغوش خود می گرفت، با او روی منبر می رفت، برای مردم صحبت می کرد. اون پسری که پیغمبر فرمود حسینون منی و انا من حسین، این جور رابطه بین این پدر و پسر مستحکم است. اون پسری که در زمان حکومت امیرالمؤمنین یکی از ارکان حکومت بود، در جنگ، در صلح، در سیاست مثل خورشیدی می‌درخشید، اون وقت همین انسان بارز که اون علمش، اون تقوایش، اون شخصیت فاخرش، اون عزتش، اون حلقه درسش در مدینه، اون همه اصحاب و یاران علاقمند و ارادتمند، اون همه شیعیان در نقاط مختلف دنیای اسلام، کار این جامعه به جایی برسد که همین فرزند پیغمبر را با اون وضعیت فجیع محاصره کنند و تشنه نگه دارند و بکشند، و نه فقط خودش، همه خانوادش رو قتل عام کنند، مردانشون را، حتی بچه 6 ماهه رو، بعدم زن و بچه اینها رو مثل اسرای جنگی اسیر کنند، شهر به شهر بگردانند. چیه قضیه؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ این اون عبرت است. حالا شما جامعه ما را مقایسه کنید با اون جامعه. اینجا ما در رأس جامعه امام عظیم القدر را داشتیم که از انسانهای زمان ما بلا شک بزرگتر بود، یه شخصیت برجسته بود. اما امام ما کجا؟ پیغمبر کجا؟ یک چنین نیروی عظیمی در اون جامعه پراکنده شد به وسیله پیغمبر که بعد از وفات اون بزرگوار تا 10 سال ضرب دست پیغمبر جامعه رو پیش می برد. شما خیال نکنید این فتوحاتی که انجام گرفت، اینها منقطع بود از نفس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این ضرب دست اون بزرگوار بود که داشت جامعه اسلامی رو پیش می برد و پیش برد، و اون فتوحات حضور داشت پیغمبر در جامعه، در اون جامعه در همین جامعه وضع به اینجا میرسد. خب بنده همیشه به جوانها و به محصلین و به طلاب و دیگران میگم تاریخ را جدی بگیرید، تاریخ را با دقت نگاه کنید، ببینید چه اتفاقی افتاده است. تلک امتون قد خلت، عبرت از گذشتگان درس قرآن است، آموزش قرآن است. اساس قضیه در چند نقطه است که من حالا اونها رو نمیخوام اینجا تحلیل بکنم و بیان بکنم. مقداری را گفتیم، مقداری هم باب محافل بحث و تدقیق است که بنشینند افراد اهل تحقیق روی این کلمه کلمه این حرفا دقت بکنند. یکی از چیزهایی که عامل اصلی این قضیه شد این بود که رواج دنیا طلبی و رواج فساد و فحشا غیرت دینی و حساسیت مسئولیت ایمانی را گرفت. این یک، اینی که روی مسئله فساد و فحشا و مبارزه و نهی از منکر و این چیزها ما تکیه می کنیم، یک علت عمدش این است که جامعه را تخدیر می کند. همون مدینه‌ای که اولین پایگاه تشکیل حکومت اسلامی است تبدیل شد به مرکز بهترین موسیقیدانها، بهترین آوازخوانها، معروفترین رقاصها که در دربار شام وقتی می‌خواستند بهترین مغنیان را خبر بکنن میفرستادن از مدینه مغنی می آوردن، آوازخوان و نوازنده. نه 100 سال بعد، 200 سال بعد، در همون هول و هوش شهادت جگرگوشه فاطمه زهرا سلام الله علیها و نور چشم پیغمبر، حتی قبل از او در زمان معاویه اینجوری شده بود. مدینه مرکز فساد و فحشا شد، آقازاده ها، بزرگزاده ها، حتی بعضی از جوانهای وابسته به بیت بنی هاشم دوچار فساد و فحشا شدند. بزرگان حکومت فاسد هم می دانستن چه کار بکنند، انگشت رو چه چیزی بگذارن، چه چیزی را ترویج کنند. ترویج کردند، به تدریج وضعیت اینجور شد. مخصوص مدینه هم نبود، جاهای دیگه هم مبتلا شدند. این یک قلم عمده. تمسک به دین و به تقوا و به معنویت و اهمیت پرهیزگاری و پاکی دامن اینجا معلوم می شود. اینی که ما مکرر در مکرر به بهترین جوانهای این روزگار که شماها باشید، کی دیگه مثل جوانهای پاسدار است امروز؟ همین پاسدارها و بسیجیها واقعا بهترین جوانهان در میدان علم پیشرو، در میدان دین پیشرو، در میدان جهاد پیشرو، متدین. کجا داریم این جوانهایی؟ کم داریم، خیلی کم داریم نظیر اینها را. در هیچ جای دنیا به این کثرت نیست. بهترین جوانها اینها، ما به این بهترین ها این همه سفارش میکنیم و تأکید میکنیم برای مواظبت از سیل گنداب فساد. به خاطر همین است امروز به حمد الله خدای متعال قداست و معنویت این انقلاب را حفظ کرده است. جوانها پاکند، طاهرند، اما بدانید زیور دنیا چیز خطرناکی است. عیش دنیا، چرب و شیرین دنیا خطرناک است. دلهای سخت را می‌لرزاند. انسانهای قوی را می‌لغزاند. باید ایستادگی کرد. جهاد اکبری که فرمودند همین است که شما جهاد اصغرتان را خوب انجام دادید، شدید اینی که امروز هستید. جهاد اکبر را باید بتوانید خوب انجام بدید که به حمد الله امروز بهترین هستند عزیزان ما در سپاه و در بسیج و در مجموعه جوانان مؤمن و حزب اللهی. این یک قلم که این را باید نگه داشت. دشمن این را می‌خواهد از ملت ایران و از مسلمین در هر جا که هستند بگیرد. سرگرم به یک عیش ذلتبار، ذلتبار، هم عیش، هم بیخیالی، هم غفلت، هم غرق شدن در گنداب، هم قبول سلطه بیگانگان، این را میخوان برای ملت‌های مسلمان. کما اینکه قبل از انقلاب اینجوری بود، امروز هم در بسیاری از کشورهای دنیا همین جور است. این یک عامل عمده و اساسی. یک عامل دیگری که وجود داشت که وضع را به اونجا رسانید و در زندگی ائمه علیهم السلام انسان مشاهده می‌کند این معنا را، این بود که پیروان حق که ستون‌های اون اساس واقعی اون بنای ولایت و تشیع محسوب می‌شدند، اینها از سرنوشت دنیای اسلام اعراض کردند، بی توجه شده بودند، اهمیت به سرنوشت دنیای اسلام نمیدادند. یک مدتی بعضی‌ها یک مقداری تحمس و شور نشان دادند، حکام سختگیری کردند، مثل قضیه هجوم به مدینه در زمان یزید که اینها علیه یزید یک سرسدایی به راه انداختن، اونم یک آدم ظالمی را فرستاد، اینها را قتل عام کرد. اینها به کلی همه چیز رو بوسیدن، گذاشتن کنار، فراموش کردن. البته همه اهل مدینه هم نبودن، عده‌ای بودن، اون هم با اختلاف فی ما بین خودشون. درست عکس تعالیم اسلامی عمل شد. نه وحدت بود، نه سازماندهی درست بود، نه نیروها با یکدیگر اتصال و ارتباط کاملی داشتند. نتیجه اون شد دشمن هم بیرحمانه تاخت، اینها هم در قدم اول عقب نشستند. این نکته نکته مهمی است. دو جناح حق و باطل که با هم دارن مبارزه میکنن، ضربه به هم میزنن، بدیهی است. همچنانی که جناح حق به باطل ضربه میزند، خب باطل هم به حق ضربه میزنه. این ضربه ها تبادل پیدا میکند. سرنوشت اون وقتی معلوم میشود که یکی از این دو جناح خسته بشود. هر کی زودتر خسته شد، او شکست را قبول کرده است. همه راز تداوم معارف انبیا که شما ملاحظه می‌کنید از اول سلسله انبیا تا آخر، کلمه توحید و فضائل و ارزش‌های دینی به وسیله اینها تکرار شد که حرف همشون بود، و همین معارف امروز دنیا رو گرفته است. امروز شما هر چی که نگاه میکنید در هر جای دنیا معارف انبیا را میبینید، وجود داره، در حالی که انبیا از آخرین پیغمبر تا حالا 14 قرن گذشته است. قبل از او هم همه انبیا را تقریبا به جز تعداد معدودی قلع و قمع کردن، اما معارف اینها باقی است. موسی را اون همه زجر کردن، معارفش تا امروز باقی است. عیسی ابن مریم را اونجور مورد تعقیب و فشار قرار دادن، معارفش تا امروز باقی است. راز اصلی این است که انبیا از میدان در نرفتن. شکست یکی تجربه برای دومی نشد که نرود به مسافه باطل. این چیز نکته مهم نیست ها. همه انبیا تقریبا مگر یه تعداد کمی ضربه خوردند از طرف دشمنانشون در زمان خودشون. در این حال نتیجه کار این مجموعه‌ای که یا کشته شدن یا زندان شدن یا زنده زنده اره شدن یا سوزنده شدن، اون همه شکنجه کشیدن از قدرتمندان زمان خودشون، نتیجه کار این است که امروز دنیا زیر پرچم معارف انبیا علیهم السلام است. هر جای دنیا شما برید میبینید که معارف انبیا مطرح است. همه این اخلاقیات خوب، همه این نامهای زیبا، عدالت، صلح، چه اینا تعلیمات انبیاست، باقی است. رازش همینه، خسته نشدن، از میدان در نرفتن. در دوران امام حسین علیه السلام و اون بخشی از تاریخ اسلام که اینقدر فاجعه آفرین است، این اصل وجود نداشت. به خاطر اینکه اینها پیوند با هم نداشتند، ارتباط نداشتند، زود احساس شکست می‌کردند، زود خسته می‌شدند، میدان را خالی می‌کردند، دشمنم جلو می‌آمد. بدیهی است. یک بار این تجربه به نحو صحیح مورد استفاده قرار گرفت و همون یک بار پیروزی مطلق به دست آمد و اون داستان انقلاب اسلامی بود در زمان ما. امام بزرگوار را خدای متعال اینجور این شخصیت را آفریده بود که احساس شکست نمی کرد، احساس خستگی نمی کرد. ناکامی در روح او، احساس ناکامی راه نداشت. در سخت‌ترین حالات هم قصد پیشرفت داشت. در دوره 8 ساله جنگ شما خودتون از نزدیک دیدید، در سخت‌ترین حالات هم اون کسی که تصمیم بر عقب نشینی نداشت شخص امام بود. قرص و محکم مثل کوه ایستاده بود. خب وقتی یک کوه به اون استواری پشت سر انسان هست، انسان راحت مبارزه میکنه. دوران مبارزه هم همینجور بود. این همه شکست، این همه کتک، این همه فشار، پیر مرد در تبعید، در زندگی های سخت. امام بزرگوار جوان نبود که مشغول مبارزه شد. ایشون اول شروع مبارزه یک مرد 63 ساله بود. من یادم از ایشون در همون سخنرانی های سال 41 می گفتن که من از چی بترسم؟ چرا بترسم؟ منو خواهند کشت؟ خب من 63 سالمه، تازه در سن پیغمبر اکرم و امیرالمومنین که از دنیا رفتن منم از دنیا خواهم رفت، چه سعادتی از این بهتر. این منطق او بود و اون روز 63 سالش بود امام. از دوران پیرمردی این مرد شروع کرد به مبارزه که موقعیت اون روز مناسب بود و تمام این زحمات را در دوران پیری ایشون تحمل کرد. در 80 سالگی ایشون شروع کرد به این انقلاب، انقلاب به این عظمت، و 10 سال بین 80 سالگی و 90 سالگی را با این قضایای عظیمی که شما شاهدش بودید گذراند. تهدید آمریکا، تهدید شوروی، اتحاد دو ابرقدرت، جنگ 8 ساله، حمله به طبس، چه محاصره اقتصادی، محاصره تبلیغاتی، محاصره سیاسی. این کوه استوار مگر تکان خورد؟ لا تحرکه العواصف، هیچ طوفانی نتوانست او را تکان بده، لذا پیروز شد. یک بار این تجربه عمل شده است و این داستان انقلاب ماست که ملت پشت سر این مرد ایستادند، مبارزین ایستادند، کسانی که دل مبارزه داشتن ایستادند، صفوف بر حسب آمادگی پشت سر هم تا ضعیفترین انسانها پی در پی آمدند، ایستادند و دشمن مغلوب شد. امروز دشمن مغلوب ماست، مگر نمی‌بینید؟ امروز دشمن مغلوب انقلاب اسلامی است. این تشرها و سر و صداها و جنجال‌های تبلیغاتی و ادای قدرتمندانه از خود درآوردن‌هایی که امروز شما در دنیا مشاهده می‌کنید، همه نشانه شکست است، نشانه ترس اونها از این انقلاب است. اینی که رؤسای آمریکا به هم افتادند، مسابقه گذاشتند برای اینکه علیه جمهوری اسلامی و نظام اسلامی حرف بزنند و طرح بدند و تصمیم گیری بکنند، این نشانه احساس شکست اون ابرقدرت است از انقلاب اسلامی. پیروزی ملت ایران است در این صحنه عظیم 17 ساله از اول تا حالا، به خاطر ایستادگی است. دشمن دارد با دقت نگاه می کند تا لحظه ضعف را در چهره این انقلاب و چهره این ملت تفرس کند و جستجو کند و به خیال خود پیدا کند و در همون لحظه بیرحمانه حمله کند. اینایی که حالا دارن میگن اینا حمله نیست، اینا ارزشی هم ندارد، اهمیتی هم ندارد، محاصره اقتصادی میکنن، مگر تا حالا نکردن؟ اولا که امروز دنیا اون دنیایی نیست که اروپا و کشورهای بزرگ آسیا قبول تحمیل سیاستمدارهای پررو و زیاده طلب و گستاخ و بداخلاق آمریکا رو بکنن. امروز دنیایی است که هر ملتی برای خود یک جایگاهی دارد، یک موقعی دارد. ملت‌های کوچیک هم از ملت‌های بزرگ حاضر نیستند، اگر رهبران خوبی داشته باشند حاضر نیستند تحمیل قبول بکنن. حالا بیان آمریکایی‌ها برای اروپا و برای دولت‌های اروپایی و شرکت‌های اروپایی تعیین تکلیف کنن، کی اعتنا می‌کنه به اینا؟ کی قبول می‌کنه تحمیل‌های اونها را؟ بر فرض که رؤسای آمریکا در اغراض خبیثانه خودشان موفق بشوند و پیروز بشوند و پیش بروند، تازه اول پیروزی ملت ایران است. ملت ایران احتیاج به کسی ندارد، ملت ایران احتیاج به اتکاء به نفس دارد، احتیاج به کاوش در خود دارد، احتیاج به تکیه به خود دارد. ملت ایران احتیاج دارد که شخصیت خود را بیازماید در میدانهای دشوار تا کشف کند خود را. این ملت ملت بزرگی است، اینجا استعداد درخشانی است، اینجا ارزش‌های والایی وجود دارد، نگذاشتن ما به خودمون بپردازیم و به خودمون برسیم. خوشا اون روزی که این ملت سر در درون خود فرو ببرد، یه قدری روی خودش مطالعه کنه، روی امکانات خود، روی موجودی خود، رو توانایی های خود. همچنانی که در دوران جنگ بر اثر احتیاج چنین چیزی پیش آمد و ما ثمرات شیرینش رو دیدیم، چیزی از دست نخواهیم ما داد. مسئله این است که امروز در رأس قدرت‌های دنیا کسانی قرار دارند، در رأس قدرت‌های دنیا قدرتی قرار دارد که به هیچ فضیلت انسانی حقیقی پایبند نیست. امروز سردمداران رژیم آمریکا فقط و فقط در صدد اون هستند که سلطه‌گری خودشون رو در دنیا توسعه بدهند. هیچ اصلی از اصول انسانی برای اینها معتبر نیست، هیچ ارزشی از ارزش‌های والای انسانی در نظر اینها اعتبار ندارد. ناله مردم فلسطین براشون اهمیت ندارد، ناله ملت‌های مسلمان در هر جای دنیا اگر لگد کوب هم بشوند براشون اهمیت ندارد. دموکراسی اونجایی که منتهی بشود به روی کار آمدن جماعتی که از آنها فرمان نمیبرد هیچ ارزشی براشون نداره. دموکراسی رو اون وقتی میخواهند که سرانجامش به این باشد که برای آنها یک سودی داشته باشد و یک قدرتی، یک کسی که زیر بار آنها برود سر کار بیاد. در غیر این صورت دموکراسی رو هم قبول نداره. یه چنین کسانی امروز در رأس قدرت آمریکا قرار دارند و امروز در دنیا به حمدالله کانونهای مقاومت در مقابل این روحیه متعدد شده است. تا چندی پیش فقط ایران اسلامی بود، امروز نه، کسان دیگر، ملت‌های دیگر هم وجود دارند که دارن مقاومت میکنن، تحمل نمیکنن تحمیل‌های اینها را. لکن چون نقطه اصلی انقلاب اسلامی و ملت مسلمان ایران است، اینها کینه دارند، از ملت ایران به شدت کینه دارند و خیلی دلشون میخواهد که ملت ایران بگه من اشتباه کردم. آرزوی دشمن این است که ملت ایران و مسئولین برجسته این کشور و این ملت یک حرکتی، یک اظهاری از اونها سر بزند که معناش تخطئه گذشته خودشون باشد. این رو میخوان. البته به چنین چیزی دست پیدا نخواهند کرد. به فضل پروردگار این ملت و این دولت خدمتگزار و این مسئولین مؤمن و انقلابی از امام خودشون فرا گرفتند و آموختند مثل کوه در مقابل تحمیل‌های آمریکا ایستادند. ولی اونها در آرزوی چنین چیزی هستند، دنبال این میگردن و راهی که انتخاب کردن همین به خیال خودشون همین تهدیدها و همین تشرها و جفسازیها و هوشیبازیها و اهانت به ملت ایران و اهانت به مسئولین ایران و این چیزهاست. علاجی که وجود دارد فقط ایستادگی است. ملت ایران، شما جوانان مؤمن، اون کسانی که طعم عزت در مقابل تحمیلات دشمنان قدرتمند را چشیدند و می‌دانند عزت یک ملت یعنی چه، باید در تمام شرایط به دشمن حالی کنند که از مواضع اسلامی و مواضعی که انقلاب به اونها آموخته است یک سر سوزن عقب نخواهند نشست.
الله اکبر، الله اکبر، الله
شما جوانان مؤمن و پاسداران عزیز و مجربین میدانهای نبرد و کسانی که فضای شهادت و جهاد را لمس کردید، بلکه اون رو به وجود آوردید، شما کسانی هستید که در اینجا در این مرحله نقش بسیار مهمی رو میتوانید بر عهده بگیرید. شما باید رفتارتون، گفتارتون، تظاهرتون، اعلانتون، دلتون، باطنتون سرشار باشد از این معنا، از این ایستادگی، از نشان دادن این اقتداری که امام بزرگوار ما مظهر اون بود و استقلال ایران و آزادی این کشور از بند قدرت‌های تجاوزگر ثمره شیرین آن است و انشاءالله پیشرفت‌های این کشور پی در پی و رشد این کشور ثمرات بعدی آن خواهد بود و آزادی ملت‌های دیگر که درس خواهند گرفت از این کشور و از تجربیات این کشور ثمرات بلند مدت آن خواهد بود. امیدواریم که خداوند متعال شماها رو موفق بدارد و توجهات ولی عصر و ادعیه زاکیه اون بزرگوار انشاءالله شامل حال شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.